الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه مطهر اصحاب با وفای سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید اللهم صل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. عرض شد در سه شب گذشته، سه روز گذشته، که کار انبیا و رسالت انبیا الهی اینه که بندگان خدا رو از ظلمات به سوی نور خارج کنه. این آیه که تلاوت شد مربوط به حضرت موسی است. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، ما موسی رو فرو فرستادیم همراه با آیات و نشانه هامون. ان اخرج، که موسی چیکار کنه؟ اخرج، ای موسی خارج کن قومک من الظلمات الى النور، از ظلمات اونها رو در بیار به سوی نور. این کار همه انبیاست، کار همه انبیاست، از ظلمات بندگان خدا رو خارج کنن به سوی نور. خب گفتیم این نور چیه؟ من یه دو سه دقیقه هر شب تکرار میکنم که عزیزانی که شاید تازه میخوان بحث رو دنبال بکنن در جریان سیر بحث قرار بگیرن. گفتیم این نور اون چیزیست که دیگه به خودی خود آشکار، نور اون چیزیست که به خودی خود آشکار، یه دیگه نیاز به اینکه روشنش کنه چیزی نداره. خب اونی که به خودی خود آشکاره در درجه اول خود خداست، خود خدا. خدا از هر آشکاری آشکارتره، بنابراین نیاز به اثبات نداره، کافیه که چشمونو وا کنیم ببینیم. اصلا خدا چشمونو وا کرده، در فطرت ما خدا قرار داده، یعنی ما فطرتن خداشناس به دنیا میاییم. حالا هر آیین و مسلکی داشته باشیم، این شناخت خدا و معرفت خدا رو خدا خودش به ما داده. این یک. دو، بحث عقل که دیروز و اینا اشاره کردیم، عقل هم نوره و خدا عقل رو هم به ما میده البته نه از ابتدای تولد، از ابتدای تولد با معرفت خدا به دنیا میاییم، ولی از ابتدای تولد عقل نداریم. کم کم خدا عقل رو میده، از 6-7 سالگی دیگه عاقل میشن همه، بعدم هی عقل رشد میکنه تا 28 سالگی تا 35 سالگی طبق روایات، و بعدم تا آخر عمر کسی ممکنه عقلش کاملتر بشه به خاطر تجربه هایی که کسب میکنه. این دوتا محور، این دوتا محور کار اصلی انبیاست، یعنی یکی معرفت الله، یکی هم اون امور عقلی، یعنی اون چیزهایی که به عقل ما خدا روشن کرده با عقل اونها رو برای ما. خب اینا رو برای چی گفتیم؟ گفتیم که میخواییم دین رو بشناسیم. دین در لغت یعنی طاعت، در لغت اصلی به معنی طاعته. اقم وجه کل دین حنیفا، ای پیامبر رو کن به دین، یعنی طاعت خدا، اون دین حنیف. حنیف رو دیروز عرض کردیم، یعنی اون چه که درش زیق نیست، درش حرج نیست، یعنی خیلی روونه، خیلی راحته. خدا تا اینو دقت کنید، معنای آیه رو خیلی مهمه، فاقم وجه کل دین حنیفا، اون دین، اون طاعتی که خدا از ما خواسته خیلی هموار کرده راه اون طاعت رو. چجوری هموار کرده؟ با دادن عقل، با دادن عقل. یعنی خدا این عقل رو که ما داده، دیگه همه چی، اون چی که باید داشته باشیم برای این که بفهمیم چی کار بکنیم مداریم، و بعدم مطابق فطرتمونه، یعنی اصلا روونه برای ما، یعنی طبیعت ما به این سمته، طبیعت ما به سمت خداشناسیه، طبیعت ما اون فطرت، در واقع حالا کلمه طبیعت شاید خوب نباشه، اون فطرت اصلا به چی بهتره، چون طبیعت ممکنه معنی دیگه هم بده که میده. فطرت ما اصلا می طلبه هم پیروی از خدا و این که ما خدا رو تسلیم به خدا بشیم، و دوم این که اون اموری که به عقلمون روشنه اون رو هم چیکار کنیم، اون رو هم ملتزم بشیم، اون رو هم تسلیم عقلمون بشیم. در واقع فاقم وجه کل دین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این خلق خدا، اینی که خدا آفریده، این تغییر نمیکنه، یعنی کسی نمیتونه فطرت رو تغییر بده. ذالک دین القیم، دین قیم همینه، ولکن اکثر الناس لا یعلم. قیم یعنی استوار، اون دین استوار همینه، ولی خب متاسفانه اکثر مردم این رو نمیفهمن، و الان هم داریم میبینیم که نمیفهمن متاسفانه. خب گفتیم که وقتی میامدن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از ایشون میپرسیدن شما به چی دعوت میکنید، ایشون اون لیستی که ارائه میدادن از اون چیزهایی که بهش دعوت میکنن، در درجه اول بود ان لا تشرکوا بالله شیئا، شرک به خدا نورزید، شرک به خدا نورزید، یعنی توحید، که اینو توضیح دادیم هم دیروز و هم پیروز توضیح دادیم، دیگه نمیخوام توضیحش تکرار بکنیم، که این شرک نورزیدن یعنی در عرض خدا ما هیچ موجودی رو قرار ندیم، هیچ مخلوقی رو در کنار خالق قرار ندیم. دوم چی؟ و بالوالدین احسانا، که اینو دیروز وارد شدیم و یه مقدارم توضیح دادیم. حالا نکته‌ای که میخوام روش تأکید بکنم اینه، ببینید بحثی که اینجا مطرحه، حالا یه بحث کلامی اعتقادیه، حالا ما داریم به زبان یه مقدار ساده بیان میکنیم، اینه که خدای متعال مبنا و پایه دینداری ما رو چی قرار داده؟ عقلمون قرار داده. عقل چی رو میفهمه که باید حالا دنبال این طاعت خدا بره؟ اولین واجبی که عقل درک میکنه شکر منعمه. اینو دیروز اشاره کردیم، امروز بخوام تکمیلش کنم. ببینید شکر منعم، این اولین واجب عقلی است که ما هممون به نور عقل در میابیم، که در مقابل منعم، اون منعم اصلی خداست، بقیه چی؟ بقیه میشن واسطه های نعمت، به اصطلاح میگیم ایادی نعمت، هم شکر اون منعم اصلی هم شکر ایادی نعمت. این یه چیزیست که خیلی مهمه. من بخوام ساده بگم، ببینید سوال اینه، ما چرا باید حرف خدا رو گوش کنیم؟ اینجوری بگم، چرا باید حرف خدا رو گوش کنیم؟ اینجا دو تا مبنا وجود داره. یه مبناییست که ما داریم ازش دفاع میکنیم که دین اون مبنا رو میگه، اما بعضیا اینو متاسفانه نتونستن هضم بکنن، اینو کنار زدن یه مبنای دیگه جاش گذاشتن که اون غلطه. به اشاره میگم رد میشن. اون مبنای صحیح شکر منعمه، چون منعم ماست، چون هر چی داریم از اوست. خب پس عقل میگه بابا حرف او رو گوش کن دیگه، او به تو این همه نعمت داده. ما الان بچه هامون هم، بچه هایی که هنوز، من بخوام بگم حتی هنوز به سن 6-7 سالگی هم نرسیدن، الان این بچه های کوچیکی که خب عزیزان دارن دیگه، حالا یا فرزندشون یا نوهشون، رو ببینید اینها این حالت شکرگزاری رو دارن یا ندارن. میفهمن که اگه کسی بهشون محبت کرد باید سپاسگزاری بکنن یا نه؟ بچه های مثلا 4-5 ساله میفهمن یا نمیفهمن؟ بله میفهمن، میفهمن نوعا بچه ها میفهمن. یعنی میخوام بگم حتی 6-7 سال هم لازم نی بشه. یه امر کاملا فطریست که همه تصدیق میکنن که با وقتی که بهت محبتی شد یه تکونی بده خودتو، یه خلاصه تشکری بکن. خیلی زیباست این روحیه شکرگزاری. اصلا پایه و اساس زندگی اجتماعی ما باید باشه و میتونه باشه. ما اینو حالا تو پرانتز عرض بکنم، بحث ما الان این نیست، ولی ما اینو بیان امتحان کنیم، بیان تو خانواده خودمون این را نهادینه کنیم، همه از هم تشکر کنن بابت هر کاری که میکنن. خانم از آقا تشکر کنه، آقا از خانم تشکر بکنه، آقا یه زحمتی کشید بچه ها و همسرشون تشکر کنن، مادر خونه که زحمت کشید غذا درست کرد، نمیدونم لباس آماده کرد، خونه رو مهیا کرد، تشکر کن. ببینید چقدر فضا فرق میکنه. عقلم اینو میگه دیگه، عقل میگه اگه مورد لطف و رحمت و نعمت کسی قرار گرفتی به رو بیار. این شکر یعنی چی؟ خود کلمه شکر یعنی به رو آوردن، یعنی اظهار نعمت، که در درجه اول شکر قلبیه، بعدم شکر زبانیه، بعدم شکر عملی. اگه یه غذای مادر درست کرده پدر خونه و بچه ها اینو خوردن و اصلا انگار نه، انگار نه تشکر زبانی و نه خلاصه در عمل هم خدای نکرده مثلا شروع کردن عیب و ایراد گرفتن از این قضا، این ناشکری نی؟ همه میگن ناشکریه، همه عقلا میگن ناشکریه. حالا بالاخره ممکنه این قضا یه عیب هم داشته باشه، این که همه محاسن شادم نادیده بگیره، بگی که چرا مثلا قضات اینجوری بود، این ناشکریه، اینو هر عاقل میگه ناشکریه، چرا ناسپاسی میکنی؟ میدید یعنی شکر هر نعمتی عقل میگه واجبه، چه رسه در مقابل اون منعم واقعی، چون همه نعمتها رو اون نعمت قرار داده. مبنا و پایه این که چرا باید در مقابل خدا تسلیم باشیم، چون او منعم ماست. بعضی اینو بر نتافتن، گفتن نخه شکر منعم واجب نیست. چرا از خدا باید اطاعت بکنیم؟ چون از خدا میترسیم. به حساب خودشون اومدن یه قاعده عقلی درست کردن، دفع ضرر محتمل عقلا واجبه. میگم من نمیخوام حالا بحث فنیشو اینجا مطرح کنم، ولی این که مثلا اگه ما خدا رو اطاعت نکنیم خدا ما رو تهدید کرده که پدر ما رو در میاره، نه این نیست مبنای دینداری، اشتباه نکنیم. اینو علما و بزرگان ما اینو بحث علمی دقیق کردن که من نمیخوام حالا اینجا وقت عزیزانو بگیرم، چون شاید حوصله جمع از فراتر از حوصله جمع باشه، ولی اشکال عقلی داره اصلا این حرف. همون شکر منعم اساس و پای دینداریه. حالا ما چون بحثمون بحث تربیتیه داریم این بحث رو به عنوان بحث تربیتی مطرح میکنیم، من واقعا تأسف میکنم گاهی معلم دینی بچه ها این توی این مسئله خودش براش حل نشده، اینکه شکر منعم واجبه حل نشده. خب این نمیتونه توی تعلیمات دینیش افراد رو متذکر بکنه به همین شکر نعمت. و شکر منعم. در حالی که اساس و پایه دعوت پیامبر و قرآن اینه، ما رو هی تذکر میدن به این که ببین خدا چه نعمتهایی بهتون داده، شکر بکنید. من نمونه هایی بخونم براتون در قرآن کریم. جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا به شما گوش داده، به شما چشم داده، به شما قلب داده. لعلکم تشکرون. لعلکم یعنی چی؟ لعلکم یعنی انتظار اینه که حالا که شما فهمیدید خدا چشم و گوش و دل بهتون داده، خدا رو شکر بذارید، شکرگزار باشی. اصلا خدا اینا رو داده که خودشو بشناسونه از اون طریق، تو شما شاکر باشید. و تر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله. کشتی سوار میشید، از نعمتایی که خدا داده رو آب میتونه حرکت بکنی، از دریا استفاده بکنی. لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. ما میگیم شاید، این لعله رو میگیم شاید، ولی در واقع باید بگیم انتظار اینه که شمای عاقل وقتی خدا اینا رو بهتون داد شکرگزاری بکنید. سوره مائده آیه 6، اون آیه وضوئه، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، و اینا تا آخرش داره که لكن يريد ليطهركم، خدا میخواد شما رو پاک کنه. ولی يتم نعمته عليكم، نعمتشو بر شما تموم کنه. لعلكم تشكرون. لیتم نعمته علیکم، ببینید نعمت رو میخواد تموم بکنه تا شما شکرگزار باشی. اینو اما میخواد خدا. سوره لقمان ببینید چقدر زیباست، آیه 12. این بحث اگه من بخوام آیات قرآن بخونم همش از اول تا آخر باید آیه قرآن بخونم، اینقدر قرآنیه این بحثی که داریم مطرح میکنیم. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. حکمت چیه؟ حکیم کیه؟ لقمان حکیم. خود قرآن تفسیر میکنه انشکر لله، مثلا حکمت اینه، این ان تفسیریه بهش میگن انشکر لله، یعنی ای لقمان بهت حکمت دادیم، یعنی حالیت کردیم که شکرگزار خدا باش. اینقدر مهمه حکمت، یعنی همین، یعنی شکرگزار خدا بودن. اینو آدم بفهمه. اگه میگیم لقمان حکیم و ائمه علیهم السلام از لقمان احادیث نقل میکنن، حکمتی که خدا به لقمان داده اینه انشکر لله. همه حکمت تو این خلاصه میشه. شکر رأس فضائله، اینو توجه کنی، رأس فضائلی که و رأس مکارمی که پیامبر فرمودن بوئست و لعتم من مکارم الاخلاق، رأس مکارمی که ما باید بهش عمل بکنیم تا ناشکری پیغمبر رو نکرده باشیم، همین شکره. اینو بفهمیم و عمل بکنیم. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، کسی که شکر گذار باشه به نفع خودشه. خدا که نیاز نداره به شکر گذاری ما. این لعلکم تشکرون های قرآن که زیادم هست، من اینجا یه صفحه نوشتم تازه همش نیست. اینها خدا که نیاز نداره. من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفره. ببینید نقطه مقابل شکر چیه؟ کفره. شکر گفتیم یعنی اظهار، کفر یعنی پوشوندن. شما وقتی که مثلا به بچه‌تون، به همسرتون، به زیر دستتون یه لطفی میکنید، انتظار ندارید که او قدر این لطف شما رو بدونه. این قدردانی یه انتظار بجاست یا بیجا؟ بله، میگیم با عاقل طرف دیگه. شما به کسی لطف زیادی بکنید، بعد خیلی عزم هم خیلی سرشو بنزه پایین، حالا گاهی میگن این گاو اصلا رد شده را، مثلا انگار نه انگار ما باش، این به آدم بر میخوره که بابا پس من، نه اینکه مثلا من نیاز به این دارم. هر کسی شکرگزار باشه شعور خودشو میرسونه. الان تو این پیام هایی که خب خیلی از ارتباطات امروز ما شده با این پیام ها، یا صوتی یا متنی، اینا من دقت کردم دیدم بعضیا مقیدن حتما تشکر میکنن، حالا با هر لفظی که خودشون مناسب میدن. چقدر زیباست، چقدر دلنشینه. آخرش تشکر کن، یه کلام هست دیگه، خیلی معنی نداره که، ولی خیلی اثر زیبایی تو طرف مقابل داره. یه واسه سپاسگزارم از شما، ممنونم از شما، لطف کرد. مالیات مگه داره؟ از همه چی مالیات میگیره، ولی از این نمیگیره. خب بگه آدم دیگه، به زبون بگه، و این زبون باید برخواسته از قلب آدم باشه. عرض میکنم واقعا من از ته دل دارم اینو میگم، زیباترین عمل انسانی تو روابط و معاشرت ها همین شکرگزاریه. همین که آدم ها قدردان هم دیگه باشن، قدردان لطف و خدمتی که به هم میکنن. کفران چیه؟ کفران یعنی پوشوندن. تو عربی به زارع، به کشاورز میگن کافر. چرا؟ چون دانه رو در زمین چیکار میکنه؟ میپوشونه و پنهان میکنه. کفر یعنی برون نیاوردن. اصلا به کافرم که میگن کافر، یعنی خدا رو شناخ اما برون نیاورد، پیغمبر رو شناخ برون نیاورد، میشه کافر به خدا، کافر به پیغمبر. کفران یه معنی عام میداره، نه اینکه فقط معناش این باشه که کافر به خدا و کافر به پیغمبر. معنی عامش هم پوشوندن، یعنی اگر یه لطفی کسی به شما کرد نپوشون، به روی خودت بیار و به روی او هم بیار، یه جوری نشون بده عقل تو. واقعا همه عقلا برداشتشون همینه که اگر کسی زبون تشکر کردن داشته باشه، هم میکنن بر شعور خودش، میگن عجب آدم با شعوریه. حالا اون من تشکر بکنه یا نکنه واسه من چه فرقی میکنه؟ هیچی. ولی نشون میده آدم با فهمیه. و ما اگه بخوایم تو زندگی کسانی رو انتخاب بکنیم، بگیم خب حالا با اینا رفت آمد کنیم، آدمای با فهم رو انتخاب میکنیم، نه آدمای بی شعور رو. بی شعوریه. ببینید درست میگم یا نه؟ اگه اشتباهه واقعا تصحیح بکنید بنده رو، عرض بنده رو. اگر کسی، یعنی ما یکی از اولین پارامتری که حساب میکنیم و قضاوت میکنیم، میگیم طرف شعور نداره، اینه که هر چی بهش لطف میکنه انگار نه انگار. اصلا سپاسگزاری و تشکر تو قاموسش نیست. ببینید این خیلی مهمه. و من کفاره فان الله غنی حمید، کسی که کفران بورزه خدا که نیاز نداره. حالا دنبالش آیه بعد، از قال لقمان لابنه و هو یعظه. حالا همین لقمان حکیم که خدا بهش حکمت رو داد، که حکمتش این بود که شکر خدا رو به جا بیار، به پسرش چی گفت؟ گفت یا بنی لا تشرک بالله. اولین مصداق کفر نورزیدن اینه که در کنار خدا کسی رو نذاری، یا ناشکری خدا میشه. یعنی شرک به خدا قبیحه و حرامه، چون ناشکریه، چون ناشکریه. خدا رو اگه بشناسی، خدا دیگه شریک بر نمیداره. ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلمه. ظلم یعنی حق رو پایمال کردن. حق خدا اینه که هیچ کسی رو در کنار خدا قرار ندی. اگه بخوای شرک بورزی، یعنی داری این حق رو زیر پا میذاری، میشه ناشکری. اینم آیه 13. آیه بعد اینا اتصال این آیات جالبه با هم، با بحثی که دیروز مطرح می کاملا همگن و همگونه. و وصین الانسان به والدی، دیروز گفتیم شرک به خدا پله اول، شرک به خدا نه، احسان به والدین آری. و وصین الانسان به والدی، تذکر میده خدا والدی. مادرت چیکار کرد؟ حملت و امه وهنا علی وهن. میدونی با چه بدبختی، با چه ضعف و با چه خلاصه رنجی تحمل کرد ما رو مادر، تا اینکه ما رو حمل کرد نه ما با خودش. حملت و امه وهنا علی وهن، یعنی سستی. پدرش در اومد. ما مردا اصلا نمیفهمیم که خانم ها چی میکشن در دوران حمل و بارداری و بعدم وضع هم، خودشون میدونن. واقعا سخته. اگه اون محبتی که خدا در دل مادر نسبت فرزندش قرار میده نبود، هیچ مادر این درد رو تحمل نمیکرد و این رنجو. و فصال هو فی عامین. فصال یعنی از شیر گرفتنش دو سال. دو سال بعد از وضع حملم همینجور بعد او رو به سینه بگیره و با خودش ببره، نمیتونه خودش جدا بکنه چون قضاش همراه اوه. و وصین الانسان به والده که چی؟ حالا وصیت کردیم انشکر لی ولی والده. ببینید این تعلیم الهیه، این دین الهیه، این دینی که فاقم و چکل دین حنیفاست. به انسان وصیت کردیم، لقمانم به پسرش گفت شرک به خدا نورز، بعد اینجا انسان رو وصیت کردیم به پدر مادرش که چیکار کنه. خدا میفرماید انشکر لی، اول منو شکر گذار من خدا باش، ولی والدیک، بعدم پدر مادر. پس و بالوالدین احسانا که دیشب داشتیم توضیح میدادیم، یعنی ناشکری پدر و مادر رو نکن. معنیش اینه که ناشکری پدر و مادر رو نکن. بله دنبالش داره که و ان جاهداک علی ان تشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما. بله اگه اتفاقا و استثناءا تلاش کردن پدر مادری که بچهشونو مشرک کنن به خدا. تک و توک پیدا میشه دیگه. گاهی من دانشجویی داشتم که یادمه میبم میگفتم من وقتی مثلا میخوام حجاب داشته باشم مادرم مخالفت میکنه. حالا مخالفت با حجاب البته شرک نی، یه امر فرعیه. ولی حالا اگه پدر مادری پیدا شدن که بچهشونو با جاهدا، یعنی خواستن با مجاهده و تلاش به شرک به خدا بکشونن، فلا توتهم، اینو دیگه اطاعت نکن. ولی جالبه در این اینکه میفرمان لا توتهما و صاحب هما فی دنیا معروف ها، اما بدرفتاری باشون نکنی. با همون پدر مادری که میخوان بچهشونو مشرک به خدا بکنن هم حق نداری بدرفتاری بکنی. صاحب هم مصاحبت کن با والدین فی دنیا معروف ها. این کلمه معروف خیلی قشنگه. یعنی چی معروف؟ اینم توضیح بدم. عرف معروف، شما تو لغت ببینی عرف و عرف معنی سکونت و آرامشه. معروف یعنی اون کار خیری که وقتی ما خودمون انجام بدیم یا دیگری انجام بده آرامش قلبی برای ما میاره، آرامش عقلی میاره برای ما. در مقابل منکر چیه؟ در مقابل معروف منکره دیگه. منکرم از نکره است، یعنی اینکه آدم پس میزنه، پس میزنه. الان کارهای خیر و خوب چه کارهاییه؟ اون کارهایی است که ما هممون پذیرا هستیم نسبت بهش. مثال اگه یک کسی راستگویی داشته باشه، شما بدونید آدم راستگو و صادقیه، چه حالت روحی نسبت بهش داریم در مقایسه با اینکه این آدم دروغگوه. بعضیا مشیشون یه جوریه که دیگه اعتمادشون سلب، اعتماد به اونا نمیشه کرد، رو حرفاش نمیشه حساب کرد. نمیدونم شما برخورد کردین یا نه، من که برخورد کردم که این طرف خلاصه حساب کتاب نداره، ما نمیدونیم الان توریه میکنه، میپیچونه، چیکار داره میکنه، قابل اعتماد نیست. خلاصه این که من دروغ بشنوم ناراحتم میکنه، آرامش روحی رو از من میگیره. ولی اگه بدونم طرف راست میگه من خیالم راحته. مثل خودم هم همینجوره، خودم هم اگه راست بگم عذاب وجدان ندارم، اما اگه دروغ بگم یه جا ولو این که سر طرف شیره بمالم و گولش بزنم ولی عذاب وجدان پیدا میکنم. خودم ناراحتم که چرا دروغ گفتم، چرا گول زدم طرف رو، چرا از اون اعتمادی که او به من کرد سوء استفاده کردم. پس دروغ منکره، صداقت معروفه. یعنی میخوام بگم معروف و منکرم فطریه. جالب اینه، معروف و منکرم فطریه، یعنی خدا اون فطرت عقلاییه. این کلمه است که خدا رحمت کنه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی علی الله مقامه شریف، ما از ایشون از لسان ایشون یاد گرفتیم این کلمه رو، فطرت عقلاییه. یعنی عقلا فطرتاً این رو درک میکنه. این خیلی این حجت بین ما و خدا، خدا با این فطرت عقلایی حجت رو بر ما تمام کرده. به فطرت عقلاییه در میابیم که این معروف اون منکره. نوع منکرات و نوع معروف ها رو ما به فطرت عقلایی در میابیم. اصلا لازم نیست کلاس بریم. این بچه های ما وقتی که به سن بلوغ میرسن لازمه کسی بهشون یاد بده که دروغ نگو، به خودش میفهمه نباید دروغ بگه. اتفاقا ما باید مراقب باشیم تو تربیتمون یه کاری نکنیم که قبح دروغگویی بریزه، وگرنه او خودش میفهمه که نباید دروغ بگه. بچه های کوچیک هم وقتی که مثلا میبینن که دروغ بهشون گفتن خراب میشه تربیتشون، سوء تربیته. متاسفانه کم هم نیست، دیدین بچه ها خلاصه دروغ گفتن رو یاد میگیرن، یاد میگیرن. چرا؟ چون منفعتشون توشه. پدر مادر باید خیلی مراقب باشن صداقت و راستی رو حاکم کنن تو روابطشون، رابطه بین خودشون و بچه هاشون، و از همون اول نسبت به این منکر عکس العمل نشون بدن که بچه ها مزه دروغگویی زیر دهنشون نره. اگه مزه دروغگویی رو بچشن که کارشون راه افتاد، اون وقت فطرتشون دستکاری میشه. یعنی فطرت سالمه، ولی این فطرت رو ما میگیم محجوب میشه، یعنی میاد تحت تأثیر یه سری القاعات غلط قرار میگیره و بچه دروغگو میشه. وقتی با دروغ کارش راه افتاد دروغگو میشه، بزرگم که شد اونها توجیه پیدا میکنه برای دروغ گفتنش. وقتی هم که این مسئول مهم میشد اون وقت سر مردم شیره میماله، دروغ هم میگه، توجیه دینی هم میکنه. اون که دیگه نور اون الان نور، بلکه ظلمات اون فوق ظلمات، اون دیگه خیلی بدن در بده. و صاحب هما فی الدنیا معروف، و حق بدرفتاری نداری. یه فردیست به نام زکریا ابن ابراهیم، جالبه اینو بدونیم، زکریا ابن ابراهیم مسیحیه، زمان امام صادق علیه السلام میاد خودش مسلمون شده، میاد خدمت امام صادق علیه السلام، میگه آقا من پدر و مادرم هر دو مسیحی هم، یعنی کافرم، چیکار کنم با اینا؟ من خدا مسلمون شدم. و سخته پدر مادر مسیحی کافر و آدم مسلمون بشه. امام صادق علیه السلام بهش فرمودن حالا که اینجوریه و تو مسلمون شدی، احسان به اونها رو بیشتر کن، بیشتر بهشون خدمت کن. بعد میگه که این حدیث تو کتاب شریف اصول کافی، میگه من مادرم هم نابینا بود و خب نابینا نیاز به رستگی بیشتر داره دیگه، اون موقع مثلا الان برای نابیناها هیچ وسائلی نبود که بتونه کارایی بکنه. به خاطر فرمایش امام صادق علیه السلام شروع کردم بیشتر بهش محبت کردم، تن رو خوشکش میکردم، همه کار بسش میکردم، نمیدونم کارای شخصیشو که خودش نمیتونست انجام بده انجام میدادم. این مادر من یه مدت که دید من اینجوریم گفت تو چرا رفتارت اینقدر با من زیبا شده؟ گفت برای اینکه من مسلمان شدم. گفتم برای اینکه مسلمان شدم. مادر اسلام آورد. یعنی ببینید وقتی که احسان به والدین رو میبینه میاد مسلمان میشه. این فطرت آدم هست. من این بحثی که دارم مطرح میکنم امروز چهارمشه به خاطر اینکه ما ببینیم، روز اولم گفتیم، ببینیم دین ما اسلام چجوری نشت پیدا کرد تو دلها، تو قلبها، پیامبر چیکار کردن، قرآن چجوری داره دعوت میکنه، همون راهو بریم. که اگه الان مواجهیم با یه افرادی که یه مقدار از دین زده شدن، ما اگه معرفی درستی بکنیم با زبانمون و با عملمون دوباره جذب میشن به دین. اگه از همون اول بیای، مثلا حالا یه مثال بزنم، از همون اول بیای مثلا یه خانومی که حجاب درستی نداره، بیای مثلا از همون حجابش بخوای شروع بکنی، خب این ممکنه تحویل نگیره، پذیرا نباشه. ولی شما از اینجا شروع نکن، بیا یه سری امور فطری شروع بکن، از احسان به والدین. حالا ما الان تو دومیشیم، اون آیاتی که خوندم سوره انعام 10 تا بود، الان دومیشیم، سومیشم میخوام امروز مطرح کنم، حالا اگه برسیم یکم میشه میگم. اینا رو بگیم، اون امور فطری رو بگیم. من خودم باور کنم امتحان کردم اینا رو که میگی، بعد نرم میشه طرف، پذیرا میشه. اون وقت وقتی بحث عفت و حیا رو بکنی، بدون اینکه اصلا بخوای تذکر مستقیمه همچین چکشی بدی، خودش میره تو فکر. صحبت از حجابم نکنی، خودش کم کم محجبه میشه. ما دیدیم اینو، امتحان شده این که یه جوری آدم رفتار بکنی که طرف موضع نگیره. حالا یه جاهای دیگه ناراحت، دلخور، زده شده، ولی بدونه بابا این دین اینه، اگه به احسان به والدین بکنه به خدا نزدیک شده، اگه این توصیه های عقلی و فطری رو قبول بکنه خدا او رو دوست میداره. واقعا بعضی از اینایی که ظاهر دینی ندارن به غلط فکر میکنن که به خاطر همین کارهایی که کردن خدا دیگه اصلا به اونها توجهی نداره. اون وقت من و شما مسئولیم، یعنی باید نشون بدیم که نه خیر، اینجوری نیست. خدا هر عمل خیری که شما انجام بدید یه درجه خودش شما رو به خودش نزدیک میکنه، تقرب به خدا پیدا میکنه. پس اجازه بدید ما با این مقدمه اون سومیش هم عرض بکنیم که بلکه ایشالله تو این دهه این دهتا رو بتونیم بگیم. سومیش آیه قرآنه، سوره انعام آیه 151، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. شما زمان جاهلیت رو در نظر بگیرید، چجوری بوده؟ بچه هاشون به خاطر فقر چیکار میکردن؟ زنده به گور میکنن، مخصوصا دخترها رو. چرا؟ برای اینکه میگفتن پسرها بعدن خودشون اهل کار و درآمد و اینا میشن، دخترها میشن وبال گردن ما، پس اینا هم بهتر که اصلا بزرگشون نکنیم، نگرشون نداره. این ننگه، این خلاف فطرته. ببینید کدام بابایی فطرتن دلش میاد بچه‌شو با دست خودش زنده به گور بکنه؟ واقعا این خلاف فطرته. حالا مادر بیچاره چون جون کنده و بچه رو به دنیا آورده دلش نمیاد، چون مادرم هست در رحمه، ولی پدر اونم عربای خشن که دیروزم گفتم اینا خیلی آدم های لطیف و نرم و نازکه که نبودن، خشن و بیرحم، با بیرحمی کامل این کارو میکرد. توجیهشون این بوده که خب اینا چیکار کنیم، اینا میشن وبال گردنمون، نمیتونه بجنگه، نمیتونه بره واسه ما کار بکنه، نمیتونه خودش اداره بکنه، ما همش باید اینو به دوش بکشیم و خلاصه به دندون بکشیم. نمیخوایم. پیامبر فرمودن این اونایی که از شب اول دنبال میکردن خاطرشون هست، اینا رو پیامبر این آیه رو در پاسخ کسی گفتن که اومد طواف میکرد خانه خدا رو، پنبه گذاشته تو گوشش که حرف پیغمبر رو نشنوه، بعد که یه دور گشت خودش رو ملامت کرد که من چرا پنبه گذاشتم تو گوشم، رو ببینم چی میگه، رفت و پرسید و پیغمبر دو آیه قرآن خوندن، اون در جا شهادتین رو به زبان جاری کرد، مسلمون شد. آدم ها فطرتن سالمه، همینایی که ما دور و برمون، حالا اونی که ما دور و برمون که اصلا شیعه، من پیروز گفتم تو همین مجلس، محب اهل بیتن، اونم خدا فطرتن به ما داده، محبت امام حسین رو داده، چرا از این استفاده نکنی برای تبلیغ دین، برای تربیت بچه ها؟ الان تو مدارس ما باید رو اینا کار بکنیم با بچه ها. حالا میریم جلو ببینید اینا چیه. ولا تقتلوا، حالا اینو تو اون فضا شما ببینید، تو فضایی که زنده به گور میکردن، لا تقتلوا اولادکم من املاق، املاق یعنی فقر، از ترس فقر، توی آیه دیگه داره خشیت املاق، واسه هم اینا همونجوری معنا میکنیم، از ترس فقر بچه هاتون رو نکشید، نحنو نرزقکم و ایاهم، این باز تذکر توحیدیه، با روزی اینا رو کی میده، روزی اینا رو کی میده، تذکر داره میده خدا با روزی خود شما رو کی داد. ما در روایت داریم که خدا هر بچه‌ای که با آدم بده روزیشو با خودش میفرسته دیگه، نگران چی هستی؟ همه ما دیدیم که روزی دست ما نیست، اینا قشنگ میشه دید، یه موقعهای طرف خیلی میخواد زرنگی بکنه و به حساب خودش مثلا خیلی عاقلانه عمل میکنه، اما چیزی در نمیاد. یه بنده خدا یه مال استبرم، شاید نوع شما بشناسیم، به یه واسطه ای که اون برای من نقل کرد، الان خیلی از نظر مالی خدا بهش داده و نوش جانش، صاحب یه کارخونه بزرگ معروف ایرانه، گفته بود هر چی میخوام جلو پولو بگیرم نمیتونم، همینجور میاد، بعضی ها قطره چکونم نمیاد براشون، بعضی ها آبشاری میاد براشون، این گفت آبشاری میاد. خودش گفته بود به خاطر اینکه یک خلاصه حالا دارالایتام بگیم، مثلا یه دارالایتام من خدا بهم توفیق داده که من اینو دایر کردم، 5000 تا یتیمو دارم رسیدگی میکنم، به احدی هم اجازه نمیدم که تو این کار به من کمک بکنه، همه کارشو خودم میکنم. خودش این رو از ناحیه اون 5000 یتیمی که داره رسیدگی میکنه میدونست. اصلا تو همین دوره کرونا که خیلی کارخونه ها به مشکل خوردن، این ایشون برعکس شد کارخونهش، و همین جوری الان هم که دیگه کاملا رو بورسه. میگم اسم ببرم همه شما کارخونهش رو میشناسید، نمیخوام اسم ببرم، یعنی ببین دست خداست اینا. در روایت داریم خدا به آدمای حالا احمق، اونایی که خیلی عقل کاملی ندارن، روزی میده که عقلا فکر نکنن به خاطر عقلشونه که خدا بهشون روزی میده، به حساب خودمون نذار، ما باید تلاشمون رو بکنیم. تنبلی نه، تنبلی نه. یه کسی رفت خدمت امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، که آقا خلاصه بس من دعا بکنیم و ازم خوب شه، حضرت فرمود دعا نمیکنم، دعا نمیکنم، پشت برو کار کن، اخرج، بیا بزن خونه بیرون، نشستی اینجا که روزی دم جو حواله بشه، آقا روزی حواله میشه، ولی خدا اسباب عادی قرار داده براش. نحنو نرزقکم و ایاهم، اعتقاد به این که روزی دست خداست. من پیروزا مثال شفا رو زدم که میخوام عمل جراحی و اینا، روزی هم مثل شفاست، چطور شفا دست خداست، روزی هم دست خداست، خدا روزی میده، ما فقط وسایلشو میتونیم ردیف کنیم، باید هم ردیف کنیم، وظیفه‌مونه. اگر هم کوتاهی بکنیم به خاطر همون کوتاهی کردن ممکنه خدا روزی بمونه، بین طلوعین مخصوصا روزی ها تقسیم میشه، بین طلوعین هر روز روزی اون روز تقسیم میشه. روزی چی؟ فقط شکم نیست، فقط پلو و نون و آب نی، روزی معنوی هم هست. همین که بنده الان به زبانم جاری بشه یه آیه قرآن و یه حدیث بخونم برای شما، این روزی است که تو بین طلوعین قسمت ما شده. و این که شما بشنوین این آیه و این روایت رو، تقدیر شده که روزی شماست امروز از زبان ما بشنوین، همش حساب شده. خب این سومین توصیه در واقع نسبت به والدین، برای والدین نسبت به اولادشون، که حالا اینم خودش بحثی است. این حقوق والدین رو حتما شنیدید دیگه، ما دیشب راجع والدین احادیثی رو خوندیم. یه حدیث دیگه هم برای شما بخونم، یه صلوات اینات بفرم. اللهم صل علی محمد. این کلمه اوف رو دیروز خوندیم، ولا تقل لهم اوف. در روایت داره که امام صادق علیه السلام فرمودن لو علم الله شیئا ادنا من اوف، اگر خدا چیزی کمتر از اوف سراغ داشت لنها انها، اون رو میگفت. این که لا تقل لهم اوف از باب در واقع یعنی جنبه سمبولی داره، جنبه سمبولیک داره، نه اینکه کلمه اوف موضوعیت داره. و هی ادنا العقوق، ادنا العقوق، عقوق هم حقوق والدینه که شنیدیم. عقوق یعنی ایزا، اذیت کردن والدین حرامه، گناه کبیره است. پایین ترین مصداق عقوق همین اوف، برخورد اوف گونه با پدر مادره. و من العقوق ان ينظر الرجل الى والده فيهد النظر اليهما، که دیروز اشاره کردم مطلبشو، امروزم عرض به خدمتتون حدیثش. از مصادیق حقوق اینه که انسان به پدر مادرش نظر بکنه، نگاه تون بکنه، نگاه تیز بکنه، میخواد ادب کنه پدر مادرش رو که این چه کاری بود کردی، خدا نکنه آدم بخواد اینجوری عمل بکنه. ما حق الوالد علی الولد، سوال کردن از امام صادق حق پدر بر فرزند چیه، فرمودن لا یسمیه باسمه، به اسم کوچیک صداش نزنه. بعضی فهم میکنن این یعنی صمیمیت، نه خوب نی، به اسم کوچیک صدا نزنی. لا یمشی بین یده، جلوش را نری، وقتی که داریم با هم میریم جلوی پدر را نری. ولا یجلسو قبله، پیش روی او نشینه، جلوش نشینه. ولا یستسب بله، اینم جالبه، ببینید چه نکات ظریفی. لا یستسب و سب، سب با که میدونید سب یه ناسزا، سب کردن یه ناسزا گفتن، حالا ما تو فارسی میگه فحش دادن. یستسب یعنی طلب سب، یعنی یه کاری بکنه فرزند که زمینه باشه واسه اینکه باباشو چیکار کنن، بعد بیرا بگن به باباش. الان گاهی اینجوری هم هست دیگه، نیست؟ مثل این کاری میکنیم میگم خدا باباتو لعنت کنه، گاهی این کار خوب میگم خدا باباتو بیامرز. تو عرف ما هم هست، یه جایی میبینی رو دیوار نوشته بر پدر مادر کسی لعنت که اینجا آشغال بزنه، خودش آشغال میزنه چون پدر مادرش لعنت میکنه. این دقیقا مصداق همین یست سپوره، یعنی یه کاری نکنه که بگن بر پدر مادرش لعنت، آشغالو نزن اونجا. خب یه چیز عرفیه، حالا حتما بعد دین بیاد همه مصادیقش رو تو رساله بیان بکنن، که یعنی تو رساله نوشته باشن آشغال نزنین جایی که همسایه ناراحت میشه دیگه، لازم نیست که اینو بگن دیگه، یه این منکره، این منکره، هر کسی میفهمه که یه جور رفتار نکنه که باعث بشه که بگن پدر مادرش لعنت، یا عجب پدر احمقی داره که تربیتت نکرده مثلا میگم، یا عجب مادر بیشو، اینا نگن. توجه میکنی؟ این حق پدر بر فرزند. خدا انشاءالله ما رو قدردان و شاکر پدر مادرمون قرار بده که از این طریق بتونیم انشاءالله تقرب به خدا پیدا بکنیم. صلوات عنایت بفرمایید. روز چهارم دهه اول محرم معمولا اشاره میشه به شخصیت واقعا ممتازی که جناب حر ابن یزید ریاحی داشت، ایشون واقعا عجیب حوادث عاشورا و اون حوادثی که پیش اومد در این ماجرای سید شهدا علیه السلام، آدم باورش نمیشه که یک کسی یهو از قعر جهنم بیاد بیرون، بره صدر بهش قرار بگیره و بشه شفیع خیلی ها. حر ابن یزید خب میدونید از روز اول نمیخواست با امام حسین علیه السلام درگیر بشه، اصلا خوشایندش نبود، فقط چون خودش رو مأمور ابن زیاد میدونست میخواست که امام حسین رو مثلا همونجا محاصره کنه که به سمت کوفه نره. حضرت گفتن برگردم، گفت نه من اجازه ندارم که به شما اجازه برگشت بدم، همینجا فرود بیام. یعنی به حساب ظاهر اونی که باعث شد فرود بیاد سید الشهدا تو کربلا همین عمل حر ابن یزید. حر کم کم روشن شد براش که نه، اینها قصد کشتن امام حسین رو دارن. واقعا باورش نمیشد که اینا میخوان با امام حسین علیه السلام جوری در بیافتن که خون حضرت رو بریزن. وقتی که بسش روشن شد دیگه تصمیمش رو گرفت، واقعا حر یعنی با حریت عمل کرد، در عمل و در واقع هم حر بود. اومد که از اون لشکر عمر صد فاصله بگیره، به اون رفیقش گفتش که اسب تو آب دادی؟ گفت نه. یه جوری وانمود که من میخوام اسبمو آب بدم و کم کم فاصله گرفت، بدنش میلرزید. اون رفیقش گفت حر من اگه ازم میپرسیدن که از اهل کوفه از همه شجاع‌تر کیه، من تو رو معرفی میکردم. این چه حالتی در تو میبینم؟ چرا بدنت داره اینجوری میلرزه؟ گفت انی اخیر و نفسی بین الجنت و النار، من خودمو بین بهشت و جهنم مخیر میبینم. والله لا اختار علی الجنت شیئا، قسم به خدا من چیزی رو بر بهشت ترجیح نمیدم، ولو احرقت ولو اینکه سوزانده بشم. زد به اسبش رو رفت نحو الحسین، تعت برأسه حیاء من آل رسول، سرش انداخته بود پایین از خجالت. توبه اینجوری ها، آدم بعد از امام زمان خجالت بکشه. به ما عطا الیهم، به خاطر اون ظلمی که کرده بود به اهل بیت. و رافعا صوته، صداش رو با صدای بلند داشت میگو اللهم الیک انیب فتوب علیه، خدایا من به سوی تو بر میگردم، منو ببخش. قد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد نبیک، من دلهای اولیا و بچه های پیغمبرت رو به رعب انداختم، ترسوندم. یا ابا عبدالله انی تائب، من توبه میکنم. هلی من توبه، جای توبه هست برای من؟ قال الحسین علیه السلام نعم یتوب الله علیک، آقا تحویلش گرفتم، فرمون بله خدا تو رو میبخشه. وقت به خودش گفت عجیبه، من وقتی که از کوفه اومدم بیرون نودی تو، یه منادی دیدم صدا میزنه میگه ابشر یا حر بالجنه، دارم از کوفه میام بیرون که برم جلوی امام حسین بگیرم. تعجب کردم که چطور من این منادی میگه که بشارت بهشت رو میده در حالی که دارم میرم به مقابله با پسر پیغمبر. حالا فهمیدم که سر این که اون منادی به من این ندا رو داد چی بود. خب وقتی که اومد حالا قرار شد که بره دفاع بکنه از حجت خدا. دوتایی با زهیر ابن قین اومدن، همدیگر رو هوای همدیگر رو داشتن، اون که میرفت جلو این از پشت هواشو داشت، اون که میرفت این هواشو داشت، تا اینکه یه تعداد نیفن و اربعین چهل و چند نفر رو به هلاکت رسون. بعد شدت علیه رجاله، این نامردا ریختن هجوم آوردن سرش و انداختنش روی زمین و او دیگه افتاد به وضعی که نمیتونست حرکت بکنه. حالا اینجا موقعی بود که آقا سید الشهدا اون محبت و لطف خودشونو بهش نشون بدن. آقا التفت الی الحر، در حالی که کان بهی رمق، هنو یه رمقی داشت، اومدن نشستن بر بالینش و هو یمسح الدمع، خون رو داشتن از روی صورتش پاک میکردن. فرمودن انت الحر کما سمت که امک، تو واقعا حری، انصافا حریت به خرج داد، همونطوری که مادرت تو رو حر نامیده. و انت الحر فی الدنیا والآخره، اینجوری به این شیرینی جان به جان آفرین تسلیم کرد. امیدوارم همه ما بتونیم در برابر امام زمانمون با حریت باشیم، بکنیم از غیر اون چه که مورد رضای اون حضرته، تا ایشالله بالین اون حضرت رو در اون آخرین لحظات درک بکنیم. حالا وجود مقدسشون، حالا هر جوری که خودشون عنایت میکنن، یه جوری بمیریم که با رضایت و طیب خاطر امام زمان از خودمون جان به جان آفرین تسلیم بکنیم. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خدایا ما رو پاک کن همونطوری که حر رو پاک کردی و لیاقت یاری امام زمانمون رو به ما عطا بفرمایید. صلواتی تقدیم.